ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. در این برنامه که تا ساعت 10 ادامه می‌یابد می‌شنوید که هیئت حقیقت‌یاب در مورد کشته شدن کارگران افغان در امتداد مرز با ایران نتایج ابتدایی یافته‌هایش را اعلام کرد. گزارش‌های دیگر نیز برایتان داریم. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که توافقنامه سیاسی به زودی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا خواهد شد. مقام ها در ولایت های جنوب شرق میگویند که ده ها تن از طالبان در عملیات ها کشته و زخمی شدند و رئیس جمهوری امریکا سرمفتش وزارت امور خارجه این کشور را از کار اخراج کرد. مشروع خبرها. دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید به زودی توافقنامه سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا خواهد شد. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در یک بیانیه ارسالی به رسانه ها تاریخ امضای توافقنامه را مشخص نکرد، اما گفت روی موضوع مهم سیاسی توافق شده است.
به خاطر حل چالش های سیاسی موجود، حکومت افغانستان تلاش های زیادی را انجام داده و ما پیشرفت های نیز در این قسمت داشتیم. قرار است که توافق سیاسی به زودی به امضا برسه.
در این حال هواداران تیم عبدالله عبدالله گفتند قرار است توافقنامه سیاسی با ارگ تا پایان این هفته امضا شود. تیم آقای عبدالله همچنان گفته این توافق عمدتاً مربوط به مشارکت سیاسی آنها در قدرت است، اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز جزئیات مربوط به این توافق احتمالی را ارائه نکرده است. مقامات در ولایت جنوب شرق افغانستان میگویند بیش از 150 جنگجوی طالب در نتیجه عملیات هوایی و زمینی در ولایت پکتیا و پکتیکا کشته و زخمی شدند. ایمل محمد سخنگوی قلوردوی 203 تندر در پکتیا دیروز به رسانه ها گفت عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در این ولایت شدت یافته است. او میگوید در 24 ساعت گذشته 155 طالب در ولایت پکتیا و پکتیکا کشته و زخمی شدند. در مناطق احمد آباد، مچلغو، زرمت، دندپتان، جانیخیل و زازه ولایت پکتیا 37 طالب کشته شدند. در ولایت پکتیکا نیز 47 طالب کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. در هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان پس از حملات مرگبار در کابل و ننگرهار اعلام کرد که نیروهای امنیتی حالت تهاجمی را اختیار کنند. طالبان نیز تهدید کردند که جنگ‌ها را شدت می‌دهند. مقامات محلی لوگر میگویند طالبان بر یک پوسته امنیتی در نزدیک معدن مس عینک حمله کرده 8 عسکر افغان را کشته و 7 تن دیگر را زخمی کردند. دیدار احمد لونگ سخنگوی والی لوگر دیروز به رادیو آزادی گفت با نزدیک شدن نیروهای کمکی به منطقه وسیله نقلیه حامل آنها با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. این نخستین بار نیست که طالبان بر معدن مس عینک در لوگر حمله میکنند. در گذشته نیز در نتیجه حملات آنها به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا استیف لینک سرمفتش وزارت امور خارجه این کشور را از کار اخراج کرد. گفته می شود لینک در مورد مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا تحقیق می کند. دونالد ترامپ در یک نامه به کنگرس این کشور گفته است بالای استیف لینک دیگر اعتماد کامل ندارد و او در ظرف 30 روز از کار برکنار می شود. دموکرات ها می گویند برکناری لینک به مثابه بخشی از عمل متقابل در برابر آغاز تحقیقات در مورد مایک پامپیو در زمینه شک سوء استفاده از قدرت صورت گرفته است. الیوت انگل دموکرات و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته است برکناری استیف لینک یک اقدام ظالمانه رئیس جمهور است که تلاش میکند مایک پامپیو یکی از وفادارترین هوادارانش را از پاسخگویی حفظ کند. برای دومین آخر هفته صدها شهروند جرمنی بر ضد محدودیت‌های وضع شده توسط دولت برای مهار ساختن همگیری ویروس کرونا اعتراضات را برپا کردند. تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جرمنی در مقایسه با بسیاری از همسایگانش کمتر بوده و برخی از محدودیت‌های وضع شده نیز کاهش یافته است. اما اعتراضات بر ضد محدودیت‌های وضع شده دیروز در شهر برلین پایتخت جرمنی صورت گرفت و صدها در آن شرکت کردند. حدود 1000 افسر پلیس در شهر برلین از تظاهرات نظارت می‌کردند تا تدابیر ایمنی به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا توسط تظاهرکنندگان رعایت شود. در شهر جنوبی منشن سازماندهندگان اعتراضات برای حدود 10000 تن تقاضای اجازه راهپیمایی را کرده بودند، اما مقام‌های محلی برای 1000 تن اجازه راهپیمایی را دادند تا فاصله اجتماعی در جریان راهپیمایی رعایت شود. باشد. و رئیس پارلمان اوکراین میگوید تلاش ها برای بازگشت کنترل شبه جزیره کریمیا به کیف بخش از یک روند کند و دشوار است. دیمیترو روزومکوف رئیس پارلمان اوکراین در یک مصاحبه اختصاصی با بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که دیروز نشر شد گفت او میگوید این یک روند دشوار و کند است، اما در این حال نمیتوانیم این موضوع را از دستور کار خارج کنیم، نمیتوانیم از آن دست بکشیم. برای حل و فصل آن به شیوه ها و در سطوح مختلف تلاش میکنیم. به گفته روزومکوف، اوکراین برای حل مسئله کریمیا مصمم است. مسکو در سال 2014 میلادی بعد از اشغال مناطق استراتژیک بحیره سیاه شبه جزیره کریمیا را با قلمرو خود ملحق ساخت و با حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین آغاز کرد. تا اکنون در اثر منازعه در شرق اوکراین حدود 13000 تن کشته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام، من نسیم شفق میزبان و رامین کاکر همکار بخش تکنیکی را بپذیرید. این هم فهرست کاملتر مطالب این برنامه. هیئت حقیقتیاب در مورد کشته شدن کارگران افغان در امتداد مرز با ایران نتایج ابتدایی یافته هایش را اعلام کرد. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را به همکاری با داعش متهم می کند. سرپرست وزارت داخلی افغانستان می گوید که طالبان بدون اعلام عملیات بهاریشان را آغاز کرده و جنگ را شدت بخشیدند.
بدبختانه طالبان بعد از هفته کاهش خشونت ها عملات خود را ادامه دادن و بالاخره به اواخر بدون از این که اعلان کنند، اما عملات خود تابستانی خود آغاز کردن.
گزارش های دیگر نیز برایتان داریم. در نیم ساعت دوم دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست هم برایتان پخش می شود. با رادیو آزادی باشین. این هم گزارش اول ای برنامه. هیئت تحقیق در مورد کشته شدن کارگران افغان در امتداد سرحد با ایران نتایج ابتدایی یافته های خود را اعلام کرد. دریافت های ابتدایی این هیئت نشان می دهد که 12 کارگر افغان بعد از خشونت در برابر آنها کشته و 17 تن دیگر تا هنوز هم مفقود الاثرند. این هیئت دیروز جزئیات تحقیقات جاری در مورد این رویداد را از طریق ویدیو کنفرانس با رئیس جمهوری و سایر مقام های ارشد افغانستان شریک کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
هیئت تعیین شده برای تحقیقات در مورد خشونت‌های اخیر نیروهای سرحدی ایران در برابر کارگران افغان میگوید همه اسناد، مدارک، فیلم‌ها و عکس‌های مربوط به این رویداد از لحاظ فنی، حرفوی و قانونی ارزیابی شده و در اختیار مقامات ایرانی قرار داده شده است. این هیئت نتایج ابتدایی تحقیقات خود را روز شنبه 16 می از طریق کنفرانس ویدیویی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و شماری از مقامات ارشد افغانستان شریک ساخت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول حمید طهماسی رئیس این هیئت گفته شده که از جمله 46 کارگر افغان 12 تن آنها کشته شدند. با گفته آقای طهماسی 17 تن دیگر تا هنوز هم مفقود الاثرند و 17 تن نیز نجات داده شدند. همه قربانیان این رویداد باشندگان ولایات هرات و فاریاب خوانده شدند. بر اساس اعلامیه ملاقات‌های هیئت تحقیقات با مقامات ایرانی ادامه دارد. محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان بعد از شنیدن گزارش اولیه این هیئت گفته است حکومت وی شرایط سفر به ایران را اصولی تر و قانونی تر خواهد ساخت و امیدوار است چنین حوادث دیگر اتفاق نیفتد. حمید طهماسی رئیس این هیئت گفته است زمانی که تحقیقات در مورد این رویداد تکمیل شود گزارش کامل آن به شورای امنیت ملی و قصر ریاست جمهوری افغانستان سپرده خواهد شد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول قربانیان این رویداد و خانواده هایشان گفته شده که آنها خواستار تحقیقات همجانبه در مورد این رویداد و برخورد قانونی محکمه بین المللی با عاملان آن هستند. حدود دو هفته قبل گزارش‌ها در مورد خشونت نیروهای سرحدی ایران با کارگران افغان و انداختن آنها به دریای هریرود نشر شد. این افغان‌ها می‌خواستند به طور قاچاقی برای کار به ایران بروند. زمانی که اجساد قربانیان این رویداد به هرات رسید، رسانه‌های ملی و بین‌المللی به شمول رادیو آزادی با قربانیان این رویداد و خانواده‌های آنها صحبت کردند که باعث اتخاذ موقف شدید حکومت افغانستان در قبال این رویداد شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان این خشونت‌ها را وحشیانه خواند و از تحقیقات همه‌جانبه در مورد این رویداد اطمینان داد. ریاست جمهوری افغانستان همچنان به کمک مالی برای قربانیان این رویداد و خانواده‌های آن تعهد کرده و به گفته مقامات ولایت هرات قباله یک نمره زمین به خانواده‌های قربانیان سپرده شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را به همکاری با داعش متهم می کند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت طالبان همواره از استراتژی داعش استقبال کرده و هیچ گاه فعالیت را بر ضد یکدیگر انجام ندادند، چیزی که طالبان آن را رد می کند. این در حالی است که اخیراً انجام حملات خونین در مناطق مختلف این کشور تلفات را به افراد ملکی وارد کرده است. جاوید حسنزاده در این باره گزارش می دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان می گوید داعش بیشتر در مناطق فعالیت می کند که از سوی طالبان نام شدند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت طالبان همواره از استراتژی داعش استقبال کرده و مستقیما این گروه را در انجام حملات کمک کرده است.
طالبان همیشه از استراتژی و فعالیت های داعش استقبال کرده و داعش در آن مناطق فعالیت داشته که از سوی طالبان نام شده است. حملاتی که از سوی طالبان در گذشته انجام شده و معلوماتی که ما داریم با اساسشان گفته می توانیم که طالبان داعش را در حملاتشان کمک کرده و روابط منظم دارند.
آقای فیصل می گوید طالبان و داعش مشترکاً فعالیت کرده و در برابر صلح مانع ایجاد می کنند. اما از سوی دیگر زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در تیوترش نوشته است با اساس ارزیابی اخیر آمریکا حملات اخیر در کابل و ننگرهار کار جنگجویان گروه داعش بوده است. آقای خلیزاد هشدار داده است که افغان‌ها باید به جای بدام افتیدن داعش و یا ایجاد تأخیر و مانع در برابر صلح با هم متحد شوند تا این تهدید را شکست داده و از فرصت صلح استفاده کنند. اما حکومت افغانستان میگوید طالبان با عملی نکردن توافقنامه صلح و افزایش خشونت‌ها این پروسه را با شکست روبرو کرده است. این در حالی است که هفته گذشته یک هفته خونین در افغانستان بوده و ده‌ها تن در اثر حملات مختلف در ولایت‌های کابل، ننگرهار، لغمان و پکتیا قربانی شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی رابطه طالبان با داعش را رد کرده و میگوید رهبران بلندپای داعش در بازداشت و نزد حکومت افغانستان قرار دارد. از سوی دیگر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در هفته گذشته حملاتی را در اکثر ولایت‌ها انجام دادند که نزدیک به 100 غیر نظامی را کشته و بیشتر از 200 تن دیگر را زخمی کردند.
طالبان در هفته گذشته حملات خود را در 21 ولایت انجام دادند که در اثر این حملات 79 غیر نظامی کشته و 218 تن دیگر زخمی شدند.
نیروهای افغان پس از امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان در حالت دفاعی قرار داشتند. و طالبان نیز گفته بودند تنها در مناطق عملات میکنند که برایشان تهدید وجود دارد. اما هفته گذشته زمانی که حملات پیهم مسلحانه بر کابل و ولایت صورت گرفت، رئیس جمهور غنی در واکنش به این حملات به نیروهای امنیتی افغان دستور داد که از حالت دفاعی به حالت تعرضی درآیند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که طالبان بدون اعلام عملیاتشان را آغاز کرده. مصاحبه با سرپرست وزارت داخله در این مورد تا دقایق دیگر، اما حالا یک موضوع جهانی را پخش میکنیم. هزاران تن در شهر ساریوا پایتخت بوسنیا دیروز بر ضد مراسم اعتراض کردند که به حمایت از طرفداران کروشیایی آلمان نازی در جنگ دوم جهانی برگزار شده بود. معمولا این مراسم مذهبی همساله در شهر بلبورگ در جنوب اتریش دایر می شود، اما امسال تدویر آن در اتریش به دلیل همگیری ویروس کرونا لغو شد. اما کلیساهای کاتولیک بوسنیا هرزگوینا و کروشیا با وصف محدودیت ها به خاطر همگیری ویروس کرونا امسال این مراسم را برگزار کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
هزاران تن دیروز 16 می در شهر سرایو و پایتخت بوسنیا بر ضد مراسم مذهبی اعتراض کردند که به حمایت از طرفداران کرواشیایی آلمان نازی و افراد ملکی کشته شده توسط پارتیزان‌های کمونیست در ختم جنگ دوم جهانی برگزار شده بود. کلیساهای کاتولیک بوسنیا هرزگوینا و کرواشیا 16 می با وصف محدودیت گسترده وضع شده این مراسم مذهبی را به حمایت از طرفداران کرواشیایی آلمان نازی در کلیسای جامع شهر سرایوا برگزار کرده بودند و به دلیل همگیری ویروس کرونا صرف برای 20 تن اجازه داده شده بود که در این مراسم مذهبی اشتراک کنند. فقط در فاصله چند صد متر از این کلیسا هزاران تن بر ضد این مراسم اعتراضات گسترده را برپا کرده جاده ها را برای ترافیک مسدود ساخته بودند. معمولا مراسم مذهبی برای حمایت از طرفداران آلمان نازی در جنگ دوم جهانی همساله در ماه می در شهر بلیبورگ در جنوب اتریش دایر می شود، ولی امسال تدویر آن در اتریش به دلیل همگیری ویروس کرونا لغو شد. اما کلیساهای کاتولیک بوسنیا هرزگوینا و کرواشیا پا پیش گذاشته و این مراسم مذهبی را برگزار کردند. وینکو پولیچ کشیش اعظم بوسنیا و دایر کننده این مراسم با رد انتقادات گفته است آنها بر روی قربانیان بدون تایید عملکرد آنها دعا می کنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در بوسنیا از کسانی که مراسم بزرگداشت بلیبورگ را در بوسنیا هرزگوینا دایر کرده بودند خواسته از تجدید نظرخواهی تاریخ و لفاظی‌های گذشته نگر خودداری کنند. سفارت اسرائیل در بوسنیا از طریق توییتر نوشته است اسرائیل استوار ایستاده و صدایش را در برابر همه تلاش‌های تجدید نظرگرایانه تاریخ بلند می‌کند. دولت مستقل زمان جنگ دوم جهانی کرواشیا یا NDH تحت کنترل جنبش انقلابی اوستاشیا که تحت حمایت نازی‌های جرمنی قرار داشت، بوسنیا و بخش‌های از سربیا را شامل می‌شد. دولت مستقل زمان جنگ کرواشیا یا NDH تحت رهبری جنبش انقلابی اوستاشا صدها هزار سربیایی، یهودی و کرواشیایی ضد نازی‌ها را اذیت، آزار، شکنجه کرده و به قتل رسانیده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، شنونده های محترم رادیو آزادی، شما می توانید تمام مطالبی که در رادیو آزادی پخش می شود را در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و ببینید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس وبسایت رادیو آزادی است. و حالا سرپرست وزارت داخله افغانستان می گوید که در عملیات تهاجمی نیروهای افغان مرکزهای مهم طالبان هدف قرار داده می شوند. مسعود اندرابی این را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی دیروز گفت. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که از حالت دفاعی بیرون شوند و حالت تهاجمی اختیار کنند. ستار فروغ این مصاحبه را با سرپرست وزارت داخله انجام داده و نخست از آقای اندرابی پرسیده که چرا اوضاع امنیتی در افغانستان به تازگی بدتر شده است.
طبعاً توقع ما و مردم افغانستان همی بود که بعد از تفاهم‌نامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالبا امضا شد که طالبا به صلح تن بیارن و به مراحل بعدی از این توافقنامه بریم و تا باشد که با دوره کاهش خشونت ها که بود و ادامه بیافه و مذاکرات شروع شد و بکنیم به جنگ چندین ساله که هیچ نوع توجه هم نداره پایان بانیم. اما بدبختانه طالبا بعد از هفته کاهش خشونت ها عملات خود ادامه دادن و بالاخره به اواخر بدون از این که اعلان کنن اما عملات خود تابستانی خود آغاز کردن. امروز که ما شما قرار داریم، اگر ما 4 ماه سال قبل که ببینیم و 4 ماه حال را اگر ببینیم، نشان میده که 30% عملات طالبا اضافه یافتند و هیچ نوع تغییرات اونا و یا به تعهداتی که اونا داشتن وفا نکردن و عملات خود ادامه دادن. ما ناگزیر از وضعیت دفاعی کامل در دوران خشکایش خشونت ها داشتیم به وضعیت دفاع فعال بریم و به اواخر ناگزیر بعد از حملات تاریخی خود هم ادامه بدیم.
تشکر. اندرابی صاحب، فکر میکنین که طالبان به موافقتنامه که با ایالات متحده امضا کردن عمل نکردن یا به نظر شما کاستی ها یا نواقص در موافقتنامه هم وجود دارد؟
خب طبعا یکی از بندهای عمده توافقنامه همی بود که طالبان رابطه خود با تروریسم بین‌المللی قطع کنند و اقدامات کنند که نماینگر قطع از این رابطه باشند. کتابال هم در جنگ و در جبهات این رابطه را ما میبینیم. در اواخر حملات طالبا در بدخشان دادن که داشتن که در اوج رابطه از یا با شبکه‌های توریستی به این یلی واضح بود. همچنان در هلمند یک رابطه تنگاتنگ با القاعده و طالبا دیده میشه و در اواخر در لغمان این رابطه دیده میشه که کل از این بیانگر از این است که طالبا همی متن یا بخش عمده و مهم از این توافقنامه تا بال عمل نکرده. ضمناً دولت افغانستان در پیوند به رهایی زندانی ها اقداماتی داشتن. تا بال 1000 زندانی را ما رها کردیم اما طالبا به آغاز مذاکرات تمایل ندارند، در حالی که ما هیئت مذاکره کننده را هم تعیین کردیم. دیگر بیشتر اگر به نواقص دیگه تفاهم نامه هم نپردازیم، همین چیزی که در او توافق شده بود به او هم طالبا متحد نمانده. در پالی از این که بحث تداوم کاهش خشونت ها هم در این تفاهم وجود داشت.
اندرابی صاحب، شما پیشتر گفتید که نشانه های از ادامه رابطه میان طالبان و گروه های تروریستی وجود داشته. این نشانه ها مشخصا چی بوده؟
خب در بدخشان واضح هست که در اوجه در گردری خوستک ایغورها که به نام ایتیایم یاد میشن، اونا از مشترکن در حمله که طالبا کردن و در جنگ که در اوجه بود همکاری داشتن و این معلوم است گرفتاری هایی که صورت میگیره.
بله، شنیدین که مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید که طالبان بدون اعلام عملیات بهاریشان را آغاز کرده و جنگ را شدت بخشیدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و حالا گزارش داریم در مورد تهدید ویروس کرونا. قرنطینه وضع شده در کابل برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به گونه کامل عملی نمی شود. مردم میگویند در ماه مبارک رمضان برای به دست آوردن نان ناگزیر هستند از خانه هایشان بیرون شوند. از سوی هم وزارت صحت عامه میگوید مقررات منع گشت و گذار هنوز هم نافذ است و این وزارت با در نظر داشت وضعیت صحی برای پایان دادن به آن تصمیم خواهد گرفت. در این مورد توجه کنید به این گزارش. فقر، بیکاری، افزایش نفوس و بلند رفتن قیمت مواد اولیه در شهر کابل سبب شده تا مقررات وضع شده قرنطین از سوی حکومت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به صورت درست عملی نشود. هرچند باشنده های کابل می دانند که رعایت قرنطین برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 مؤثر است، اما می گویند مردم با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه هستند. ابراهیم خیل و بهلول ابراهیمی، دو تن از باشنده های کابل، به رادیو آزادی گفتند:
خطرش ولاد که خطر داره، خطر نه. این مردم باز از قرنطینه در نظر میگیرن. چون این مردم هم نیست. من ما خودم غریب هستم، از غریب هم فرنجه. که آقا مردم دیگه چطور کنست؟ نفقه اولداری هم فرض هستاره.
نه، قرنطین که دوام میکرد خوبتر بودن، چرا که قرنطین مرض کمتر شده، اما مردم از مجبوریت و از ناچاری برآمدن، چرا که مردم گشنه است. از مجبوریت اونیا میگه که یا از کرونا ما بموریم یا از گشنگی بموریم.
حدود دو ماه پیش حکومت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قیود منع گشت و گذار را در کابل وضع کرد و بجز مغازه های خوراک فروشی بالای دیگر دکان ها محدودیت وضع شد. این قرنطین در اوایل به همکاری پلیس و دیگر ارگان‌های مربوطه به طور درست عملی می‌شد، اما در این اواخر دیده می‌شود که در نقاط مختلف شهر ازدحام مردم و موترها زیاد شده و بسیاری دکان‌ها در شهر باز شده‌اند. در این حال وزارت صحت عامه با در نظر داشت وضعیت جاری در شهر کابل از مردم می‌خواهد تا به خاطر حفظ جان خود و خانواده‌هایشان مقررات وضع شده را رعایت کنند. در غیر آن ویروس کرونا به گفته مقام‌های این وزارت سبب فاجعه خواهد شد. وحید مجرو، معین عرضه خدمات صحی این وزارت، می‌گوید قرنطین هنوز هم نافذ است و پایان دادن به آن به گسترش ویروس کرونا در جامعه مرتبط است.
در قسمت رافضی هنوز هیچ تصمیم رسمی گرفته نشده. وزارت صحت عامه مقرری برداشتن تدریجی قرنطین را آماده ساخته. سه مرحله داره. در مرحله اول 3 ماه وقت نیاز هست. در قدمه دومش 1 سال اول هست و در قدمه سومش و مرحله سومش از 1 سال به بعد هست.
این در حالی است که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 6402 تن می رسد که بیشتر این واقعات در کابل، هرات، کندهار و ننگرهار ثبت شده است. به گفته وزارت صحت عامه تا کنون در شیوع این ویروس کدام کاهش به میان نیامده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
بله، ساعت 9:30 دقیقه سرخط مهمترین خبرها را هم برایتان پخش میکنیم، اما حالا روزنامه های جهان به کدام مسائل پرداختند؟ فرشتنگاه این روزنامه ها را مرور کرده و از او میشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که مقام های امریکایی به روز جمعه در تلاش برای نجات روند صلح، گروه داعش را مسئول عملات اخیر در افغانستان خواندند. در این عملات ده ها غیر نظامی در شهر کابل و ولسوالی خیبه ننگرهار کشته شدند و پس از آن حکومت افغانستان دستور راه اندازی عملات تهاجمی علیه گروه های جنگجوی مشمول طالبان را صادر کرد. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، میپذیرد که روند صلح افغانستان با چالش به همراه است، اما او حکومت افغانستان و گروه طالبان را ترغیب کرده تا از خشونت دست بکشند. در غیران به گفته او، تجدید خشونت میتواند توافقنامه صلح میان واشنگتن و طالبان را با تهدید فروپاشی روبرو کند. نیویورک تایمز همچنان با اشاره به اظهارات تازه آقای خلیلزاد گفته است راه حل سیاسی و توافق صلح میان افغان‌ها در حال حاضر یگانه انتخاب واقعی است. خلیلزاد داعش را مسئول عملی روز سه‌شنبه گذشته بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل خواند و گفت گروه داعش خواهان برقراری صلح در افغانستان نیست. او همزمان از حکومت افغانستان و طالبان خواست تا برای از بین بردن داعش دست اقدام کنند تا به گفته او روند صلح خدشه‌دار نشود. پس از حمله های روز سه‌شنبه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار، رئیس جمهور افغانستان از نیروهای افغان خواست تا از آلت دفاعی خارج شده و در برابر گروه های شورشی مشمول طالبان آلت تهاجمی را اختیار کنند، اما طالبان دست داشتن در هر دو حمله را رد کردند و اداره رئیس جمهور غنی را ملامت کردند که به گفته این گروه به بهانه حملات می‌خواهد از روند صلح خود را بیرون بکشد. خلیلزاد گفته که طالبان عملاتشان را به گونه کامل در افغانستان متوقف نکردند. این گروه مسئولیت حمله متربم روز پنجشنبه در گردیز مرکز ولایت پکتیا را به عهده گرفت. در این حمله که در نزدیک یک مرکز نظامی صورت گرفت، 5 تن کشته شدند. به گفته خلیلزاد، گروه طالبان از متن توافقنامه 29 فوریه میان واشنگتن و این گروه سرپیچی نکرده است، اما او افزوده که طالبان روح توافقنامه را نقض کردند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه به نقل از مایکل روبین، عضو انستیتوت آمریکایی انترپرایز، نوشته که تجدید خشونت در افغانستان بر روند صلح سایه افگنده است. روزنامه هل هم در مورد عملات روز